ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مهندس ایرانی آمریکایی به تحمل 97 ماه زندان و 50,000 دلار جریمه در آمریکا محکوم شد. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. و محافظ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سوریه کشته شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مظفر خزایی مهندس ایرانی آمریکایی روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان آمریکا درخواست حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادر شده کمتر از آن است. مظفر خزایی 59 ساله که از او به عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات پذیرفته است. آقای خزایی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند، بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا، آقای خزایی قصد داشته مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 به تهران بفرستد. وزیر خارجه روسیه که در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرده، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف گفته است که شرکت کنندگان در این نشست توافق کردند که از روند مذاکرات پیرامون بحران سوریه حمایت کنند. آقای لاوروف همچنین به همتایان خود پیشنهاد داده که مکانیزمی در اردن تعبیه شود که وظیفه هماهنگی بین نیروهای نظامی که در آسمان سوریه حضور دارند را بر عهده داشته باشد. سرگئی لاوروف این نشست را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار روز جمعه در وین را سازنده و مفید ارزیابی کرده است. آقای کری افزوده است که در این دیدار طرفین درباره برخی ایده ها صحبت کردند که می تواند در نهایت وضعیت را در سوریه تغییر دهد. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه های مخالف که متعهد به گفتگو باشند و با گروه حکومت اسلامی مبارزه کنند وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی در شهر سوچی در روسیه با اشاره به دیدار اخیرش با بشار اسد گفت که با رهبر سوریه درباره نیاز به دستیابی به راه حل سیاسی برای برون رفع از بحران سوریه رایزنی کرده است. عبدالله باقری محافظ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه در حلب سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری نیارکی در هنگام مرگ 34 سال داشت. برادر عبدالله باقری با تایید خبر کشته شدن محافظ محمود احمدی نژاد دلیل کشته شدن او را دفاع از حرم زینب در سوریه عنوان کرد. در 3 هفته اخیر دست کم 3 فرمانده سپاه در سوریه کشته شدند. پیشتر رسانه‌های غربی اعلام کرده بودند که 2000 ایرانی در کنار نیروهای دولتی سوریه حضور دارند، اما مقامات جمهوری اسلامی حضور نیروهای نظامی خود در سوریه را برای جنگیدن با مخالفان بشار اسد تکذیب کرده و میگویند که این افراد برای مشاوره نظامی در آنجا حضور دارند. و اما سوگواری برای امام سوم شیعیان یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگ مذهبی در ایران است. در ماه محرم بازار وسایل عزاداری و همچنین توریسم مذهبی رونق زیادی میگیرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از تأثیر مراسم مذهبی محرم بر زندگی مردم پرسیده است. فریدون خاوند:
همه ادیان دنیا با رهنمودهاشون، با حلال و حرام کردنهاشون، با وظایفی که بر دوش پیروانشون میذارن، با کانونهای زیارتیشون و به خصوص با چگونگی تأمین مالی روحانیون و مبلغهاشون، کم و بیش بر زندگی جوامعی که زیر نفوذ اونها هستند تأثیر میذارن. از این لحاظ میشه گفت که شیعیان به سایر مذاهب دنیا شباهت دارند و شاخصترین مراسم اونها که عزاداری ماه محرم باشه به شدت تأثیرگذار است بر زندگی اقتصادی مناطق شیعه نشین. در ایران بخش مهمی از هزینه های این ماه از راه اوقاف تأمین میشه، بخش دیگری توسط مؤمنین دارای استطاعت مالی و بخش سومی هم از طریق دولت. بعد از انقلاب اسلامی سهم دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری ها در تأمین مالی این مراسم به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته. مراسم ماه محرم دوره اوج فعالیت هایی است که مستقیما با این مراسم ارتباط دارند، از قبیل نوحه خوانی و فروش وسایل عزاداری، ولی در کنار اینها بعضی دیگر از فعالیت ها هم رونق میگیرند، از قصابی و آشپزی گرفته تا بزازی و خیاطی لباس های متعلق به این ایام و همینطور کسانی که در این مراسم به نوعی خدمت میکنند.
اشاره کردیم به وسایل عزاداری، اتفاقا بازار وسایل عزاداری هم طبعا توی ماه محرم رونق میگیرن.
بله، طی این ماه بازار بسیار مهمی به وجود میاد برای پیراهن مشکی، بیرق، سربند و انواع وسایل مورد استفاده در عزا و تعزیه، از زنجیر گرفته تا دهل و سنج و علامت و غیره، که تولید اونها در اختیار بخش سنتی اقتصاد ایران و بنگاه‌های کوچک بود. متاسفانه این بازار با رقابت بسیار سرسختانه خارجی روبرو است و بخش روزافزونی از این کالاها امروز از طریق آسیا به خصوص چین تامین میشه. به عنوان نمونه حدود 70% پیراهن مشکی های ماه محرم از چین وارد کشور میشه.
آقای خواند، شاید بتونیم اینجا بگیم که یک نوع حتی توریسم مذهبی هم شکل میگیره، که انگار در طی ماه محرم این توریسم مذهبی طبعا پر رونق هم باید باشه.
بله، قشرهایی از مردم در ایام سوگواری به حضور در شهرهای مقدس از جمله مشهد و قم علاقه دارند و این هم تأثیرگذار هست بر فعالیت‌های اقتصادی، از جمله برای زائرسراها و مسافرخانه‌ها. به علاوه فراموش نکنیم اون بخش از شیعیان ایرانی رو که طی این ماه به اماکن مذهبی در عراق می‌روند و شیعیانی که از خارج برای زیارت اماکن مذهبی به ایران میان و اینها طبعا توریسم زیارتی رو گسترش میده.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود و از تأثیر مراسم مذهبی محرم بر زندگی اقتصادی مردم در ایران با همکارم رضا ولیزاده گفتگو میکرد. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید گوش کنیم.
مسئله حقوق بشر و یا اتهاماتی مربوط به تروریسم، اینها اصلا جز مذاکرات در برجام نبوده. بنابراین اگر مجدداً ایران اقداماتی مثل سال 88 بخواد بکنه و اونجوری اسلحه برو مردم بکشه و از چاقوکش هایی که آقای همدانی آوردن به بازار مجدد استفاده بکنه، خود مطمئناً مورد تحریم های حقوق بشری قرار میگیره. اینا همه رو مقام رهبری خودشون خوب میدونن، امضا کردن، نمایندگانشون مجلس محترم هم میدونه، تمام مردم میدونن، ولی ایشون خب شاید ناشارن این سخنرانی رو برای مردم کوچه بازار، اونهایی که کم سوادترن، اونهایی که چشم بسته همه چی رو میپذیرن از سوی ایشون و طرفدارانشون، شاید برای اونها این سخنرانی رو میکنن. والله هیچ موردی نداره، این ارتباطی نداره به برجام حقوق بشر. اون بابایی که آدم کشته تحریم شده، خب سر جاش این کار زشتی انجام داده و تحریم شده، خب سر جاش هست.
آقای خامنه‌ای، وضع نکردن تحریم های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
آقای خامنه‌ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس بسپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکرانی بیش نیستند.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید ذات ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
آقای کسایی که اسید پاشیدین تو صورت زن دختر مردم، و قصر در رفتین. تو قرآن میگه با کافرهی که با شما جنگ نمی کنن با مصلحت رفتار کنین. اینا که شیعه امام حسین بودن، تو رو حضرت زینب و حضرت حسین رو تو سیاه هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در روزهای اخیر دست کم 5 تن از نیروهای ایرانی و 3 تن از افغانهای ساکن ایران در درگیری‌های سوریه کشته شدند. برخی رسانه‌ها و منابع می‌گویند ایران علاوه بر نیروهای ایرانی، افغانهای مهاجر را نیز به درگیری‌های سوریه اعزام می‌کند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
روز چهارشنبه 29 مهر ماه خبرگزاری بسیج از مراسم تشییع 3 شهروند افغانستان که در سوریه کشته شدند به نامهای سید مجتبی حسینی، سید ضیاء حسینی و علی غلامی گزارش داد. خبرهای از این دست مبنی بر کشته شدن مهاجران افغانی که در ایران سکونت دارند در درگیری‌های سوریه و برگزاری مراسم تشییع آنها در برخی شهرها به ویژه قم و مشهد بارها از سوی خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده است. از جمله در تیر ماه گذشته مراسم تشییع و خاکسپاری حامد جوانی که سایت‌های نزدیک به سپاه از او به عنوان صدفان یکم پاسدار یاد کرده‌اند و نیز مراسم خاکسپاری 5 تبعی دیگر افغان که در نبردهای داخلی سوریه کشته شدند در شهر مشهد برگزار شد. در اردیبهشت ماه سال گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که آیت الله محقق کابلی از رهبران مذهبی افغانستان در قم به همراه یکی از اعضای سپاه پاسداران تایید کردند که ایران در ازای پرداخت ماهانه $500 و اعطای اقامت ایران هزاران مهاجر افغان را برای جنگ با مخالفان سنی بشار اسد به سوریه اعزام می‌کند. کمتر از یک هفته پس از انتشار این گزارش، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ضمن بی اساس خواندن این گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این اتهام را رد کرد. اما آیت الله محقق کابلی در همان سخنان خود در خصوص حکم شرعی مبارزه افغانها در سوریه گفته بود که اگر این مبارزه به منظور دفاع از به گفته او اماکن مقدس شیعیان باشد، مباح است. همزمان سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده شاخص اصولگرایان مجلس ایران با استناد به گزارش سایت خبری ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که لشکر فاطمیون در سوریه 200 کشته داشته است. بر اساس گزارش ها بسیاری از اعضای لشکر فاطمیون را افغانهای مقیم ایران تشکیل می دهند. این افراد پس از آموزش و سازماندهی در پادگانهای سپاه به سوریه اعزام می شوند. بر اساس گزارش سایت الف و سایت های مشابه، لشکر فاطمیون و تعداد دیگری از گروه های مشابه به عنوان مدافعان حرم و به قصد دفاع از آرامگاه های امامان شیعه در سوریه و عراق مشغول جنگ هستند.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.